اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. در حملات هوایی اردوی سوریه بر یک بازار مزدحم در یکی از قرات تحت کنترل شورشیان مخالف حکومت سوریه، حداقل 12 نفر کشته شد. باشندگان قریه مارشورین در ولایت ادلب میگویند که بمباردمان حکومت سوریه بر بازار و جاده عمومی این قریه تلفات و خسارات زیادی بر جا گذاشته است. تصاویر ویدیویی که در صفحات اجتماعی منتشر شده، اجساد سوخته و افراد را که شدیداً سوختند نشان می‌دهد که به شفاخانه منتقل می‌شوند. رسانه‌های دولتی سوریه ادعا کردند که تندروان القاعده در ساحه قریه مارشورین هدف قرار داده شده و ده‌ها دهشت‌افکن کشته شده است. در اثر فرو ریختن یک تعمیر 4 طبقه فرسوده رهایشی در شهر ممبئی هند، حداقل 10 نفر جان خود را از دست داده و ده‌ها تن دیگر در زیر آوار گیر ماندند. مامورین امور اضطراری تا حال 9 نفر به شمول یک طفل را از زیر آوار این تعمیر در منطقه دنگری نجات داده و به شفاخانه منتقل کردند. مقام های هندی می گویند ماها قبل از ساکنین این تعمیر خواسته شده بود تا به خاطر عدم مسئولیت امارت آن را ترک کنند، اما آنها به رهایش در این تعمیر ادامه دادند. حداقل 3 نفر در اثر سقوط یک طیاره کوچک در کانادا جان خود را از دست داده و 4 سرنشین دیگر طیاره مفقود می باشند. این طیاره که در یک بند آب در ولایت نیوفاندلند کانادا سقوط کرد، 4 ماهیگیر و 2 رهنما را حمل می کرد که به اضافه پیلوت در مجموع 7 نفر می شدند. هنوز علت سقوط این طیاره روشن نشده است. نیروی هوایی عربستان سعودی جلو 3 طیاره بی پیلوت حوثی‌های یمن را که به جانب شهرهای جیزان و ابها پرتاب شده بود گرفته و آن را نابود ساختند. حملات طیاره‌های تابعه شده با بم حوثی‌ها طی چند هفته اخیر باعث کشته شدن یک غیر نظامی و مجروح شدن شمار دیگر در میدان هوایی ابها در عربستان شده است. مارک سپیر، سرپرست وزارت دفاع آمریکا، میگوید که باید در کنار ادامه فشار بر گروه‌های تروریستی مانند داعش و القاعده، آماده پاسخ به تهدیدهای منطقه‌ای مانند ایران و کره شمالی نیز بود. مارک سپیر روز سه‌شنبه در مجلس استماعی برای کسب پست وزارت دفاع در سنای آمریکا گفت که واشنگتن دنبال جنگ با ایران نیست و نیاز است که از مسیر دیپلماتیک دنبال شود. سپیر در این نشست از ترکیه به خاطر پذیرش سیستم دفاعی میزایل S-400 انتقاد کرده، گفت که این یک اشتباه است. آقای سپیر افزود که یکی از چالش‌های اصلی وزارت دفاع در حال حاضر برقراری موازنه میان آمادگی فعلی و مدرن‌سازی است. و خبرنگاران پاکستانی در اعتراض به آنچه که سانسور گسترده از سوی ادارات امنیتی خواندند، روز سه‌شنبه در سرتاسر آن کشور راهپیمایی کردند. آنان از تنقیص گسترده به دلیل کاهش بودجه و ماه‌ها تأخیر در پرداخت معاشاتشان نیز شکایت دارند. اتحادیه فدرال خبرنگاران پاکستان که اعتراضات را رهبری می کند گفته است که خبرنگاران پاکستانی با خشن‌ترین مرحله در تاریخ رسانه ها در این کشور روبرواند. فعالان آزادی رسانه ها می گویند که اردو و استخبارات پاکستان رسانه ها را زیر فشار قرار می دهد تا از نشر خبر و گزارش های انتقادی بپرهیزند. بر اساس گزارش 2019 سازمان گزارشگران بدون مرز، اردوی پاکستان با سانسور گسترده رسانه‌ای متوسل شده است. این گزارش با اشاره به توقف موقت نشرات تلویزیون جیو در آستانه انتخابات سال 2018 پاکستان و نیز اعمال فشار بر شمار از روزنامه‌های منتقد حکومت، اردو و استخبارات پاکستان را و اعمال فشار بر رسانه‌ها متهم کرده است. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز، قدیر مشرف هستم. خبرها را از همکارم ژیلا سمی شنیدن. اکنون هم توجه کنین به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه صبحگاهی رادیو آشنا برای شما گرد هم آورده ایم. دلیپ سنگ که از باشندگان ولایت ننگرهار افغانستان است میگوید زورمندان محلی ملکیت های او را در ولسوالی سرخرود آن ولایت غصب کرده بودند، اما توانسته پس از مدتی طولانی ملکیت هایش را دوباره به دست بیاورد. اقلیت های دینی در افغانستان همواره از تعصب در برابر آنان شاکی بوده و ادعا می کنند که زورمندان ملکیت های آنان را غصب کرده و آنان را به مرگ تهدید می کنند. ضیاءالرحمن حسرت گزارش می دهد.
دلیپ سنگ از باشندگان ولسوالی سخرود ولایت ننگرهار است. او به صدای امریکا گفت که 3 سال پیش، زمانی که به دلیل ناامنی از قریه آدمخیل بیرون شده و در شهر جلال آباد مسکن گزید، برخی از زورمندان محلی ملکیت هایش را در قریه آدمخیل و شمشاپور غصب کردند. آقای سنگ گفت که پس از این مدت چاره دیگری نداشت جز این که برای به دست آوردن دوباره جایدادهایش دست به کار شود. دلیپ سنگ گفت که در گذشته دست داشتن مسئولین محلی به ویژه نهادهای یدی با غاصبین سبب شده بود تا او نتواند اداره ملکیت‌هایش را دوباره به دست آورد. اما این بار مقام‌های محلی دست به کار شده و روز دوشنبه پس از مراحل حقوقی 20 جریب زمین او را دوباره برایش سپردند.
ما چرا نه قاله شری در ما کدام چی نیستیم؟ سفت محفوظ، سفت مدرس، ها مردم چی معلوم است؟ اسناد پیش ما بود دیگه. کل قریه امضا کرد، ٹاپا کرد، شورا مالکان کلشن ٹاپا کرد، زمین عزیز مردم هست، مردم ظالم هستن. ما عزیز زمین دست خدا ششته بودیم که حق ما چه خبر ظالم ها چی بکنه کدیم ما؟ و خدا شرمانه چه نامدین در اسی قضا انگوش چسپانه که زلیت پیش ما نیست.
دلیپ سنگ از حکومت به ویژه اداره ولایتی ننگرهار می خواهد که ده ها جریب ملکیت های غصب شده هندوها و سیخ ها را که در نقاط مختلف این ولایت غصب شده است از جنگ غاصبان بیرون کند. هجرت الله رحمانی ولسوالی سرخرود به صدر امریکا گفت که برایز هندوها و سیخ ها در این ولسوالی توجه صورت نگرفته بود و اکنون تلاش ها برای بازپسگیری سایر ملکیت های گانان جریان دارد.
ما دیدی پختنه وکړه دوی شریعی اسناد پلاس باندې درلودل د قاضی شپ شر سره می شریک
کړم. من این موضوع را تعقیب کردم، اسناد شریعی به دست داشتن با قاضی آن را شریک ساختم، فیصله قضا را گرفتم و بعدن برای آن با جدیت و شدت کار کردم. پلیس را به محل فرستادم و امرن ملکیت دلیپ سنگ را به وی تسلیم دادم. ولسوال سخروز سایر هندو و سیک های افغان را ترغیب کرد تا برای کسب دوباره ملکیت هایشان در این ولسوالی آریز شوند. مقام ها در ولایت ننگرهار میگویند که در این زمینه گام های جدی برداشته خواهد شد. عطاءالله خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار گفت زمین های دلیپ سنگ به حمایت والی و اقدامات مسئولان ولسوالی به او برگشتانده شد. خوگیانه افزود ما در صورت سایر رایز اهلی بنود در بازپسگیری ملکیت های آنان اقدام میکنیم. اقلیت های دینی در شهر جلال آباد مدعیند که 100 جریب زمین در ننگرهار و در مجموع در ولایات شرقی در حدود 200 جریب زمینشان توسط مردم به ویژه زورمندان غصب شده است. آنها از حکومت می خواهند تا ملکیت هایشان را استرداد کند. این در حالی است که شماری اندکی از خانواده های هندو و سیک در افغانستان باقی ماندند. سال گذشته در جریان یک حمله انتحاری بر گروهی از هندوها و سیک های افغان در این ولایت 20 تن از بزرگان این اقلیت های دینی کشته شدند.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحت اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد. به دنبال نشر گزارش‌های آزار و اذیت جنسی در ارگ، کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید که آشکار شدن چندین قضایا و پیگیری عاملان آنها میتواند سبب بهبود محیط کاری برای زنان شود. به گفته این کمیسیون، زنان اکنون شهامت اخلاقی یافتند تا دادخواهی کنند، اما برخی زنها گزارش های اینچنینی را عامل محدودیت در فراراه کار و تحصیل زنان میدانند. خیرالله رسولی با جزئیات بیشتر.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان به این باور است که آزار و اذیت جنسی در اداره‌های دولتی این کشور پدیده ای تازه نیست و به دلیل محدودیت‌های فرهنگی و تابو بودن این مسائل زنان شهامت شکایت نداشتند. لطیفه سلطانی مسئول هماهنگی بخش زنان و کودکان در این کمیسیون به صدای آمریکا گفت که آزار و اذیت زنان واقع انکارپذیر در جامعه افغانستان است، اما آنچه سبب بهبود وضعیت می شود حمایت از زنان قربانی این پدیده است. و گفته خانم سلطانی، حمایت کامل قانون، سیاستگزاران، پلیس سازان، نهادهای عدلی و قضایی از زنان سبب تغییر وضعیت به نفع زنان خواهد شد. خانم سلطانی آزار و اذیت جنسی زنان را در محیط کار از موارد جدی نقض حقوق بشری زنان خواند و افزود:
یکی از عوامل بسیار جدی است که نمیگذاره زنان در بیرون از خانه، در عرصه اجتماع، در عرصه سیاست و در عرصه اقتصاد حضور پیدا بکنه و کار بکنه. هر قدر قضایا برملا شوه، افشا شوه، هر قدر این قضایا به محاکم و به سارنوالی راجع ساخته شوه و قربانی ها به عدالت دسترسی پیدا بکنه، ما شاهد بهبود وضعیت هستیم. مردایی که دست به همچه عمل میزنن اینا میترسن و یک عبرت میشه برای کسایی که به همچه فکر هستن که از آنان سو استفاده بکنه.
خانم سلطانی افزود که برای پیگیری ادعاهای اخیر از نزدیک با لوی سارنوالی افغانستان کار میکنند و این نهاد عدلی در تلاش جمع‌آوری اسناد است. مسئله ادعاهای رابطه جنسی در بدل کار در ارگ موضوع داغ روز سه‌شنبه در نشست سنای افغانستان بود. شماری از سناتوران مطرح شدن این مسئله را آبروریزی دولت و مردم افغانستان خوانده و خواستار پیگرد جدی این مسئله شدند. مولوی محی‌الدین منصف و محمد داود غفاری، دو عضو سنای افغانستان:
اگر ایگه واقعیت داشته باشه باید تحقیقات درست شود و عاملین از اینها مجازات شوند.
اگر قراره که این واقعا در همچه فساد وجود داره، رئیس جمهور باید توجه بکنه، مورد این فاسد از کنار خود دور بکنه، آدم خوب هم خانه ملت از خانه ملت باید دور بکنه.
شماره از زنان پیامد پیگیری نشدن آزار و اذیت جنسی زنان را در ارگ برای زنان ناگوار میدانند و گفته این خانم ها اگر این مسئله واقعیت یا دسیسه است باید به مردم افغانستان روشن ساخته شود، چون چنین موارد بر آموزش، تحصیل و کار زنان محدودیت وضع میکند. فرشته وهاب و زینب، دو شهروند کابل:
یک نگرانی بسیار کلانی را به تمام زنا و دخترها، همچنین به جوانا و نوجوانان افغانستان با بار آورده که هیچ فامیل از ترس همی گپا نه اجازه نمیتن دخترشان بیرون برن به خاطر تحصیل، به خاطر کار، به خاطر وظیفه. بر دختر خانما و بر خانما مشکل روانی ایجاد میکنه، چون محیط برشان آرام نمیباشه. خصوصا در فضای تحصیلی وقتی که محیط آرام نباشه یک انسان چطور تحصیل کنه، و خارج از اون در فضای کاری هم اگر محیط برش آرام نباشه نمیتونم وظیفه خود به شکل درست پیش ببرم.
این خانم ها خواهان پیگیری ادعاهای مطرح شده اخیر در مورد سوء استفاده جنسی در ارگ و برخی اداره های دیگر هستند. رئیس جمهوری افغانستان روز دوشنبه اعلام کرد که اجازه نمیدهند چنین موارد پیشرفت و حضور بی پیشنه زنان را در سطوح رهبری حکومت صدمه بزند. صدیق صدیقی، سخنگوی رئیس جمهور، گفت نهادهای عدلی و قضایی این کشور در قبال پیگیری این مسئله مسئولیت بزرگ دارند.
تلویزیون آشنا، دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
اولین نشست بین الافغانی طالبان و افغانها احتمال ایجاد تفاهم نامه صلح بین طالبان و دولت افغانستان را بیشتر از گذشته ساخته است، اما شمار زیادی از شهروندان افغانستان از ضمانت اجرایی گروه طالبان پس از صلح احتمالی اطمینان ندارند. صدیق الله توحیدی، یکی از اشتراک کنندگان نشست قطر و رئیس امور دادخواهی کمیته مسئولیت خبرنگاران، به صدای آمریکا گفت که احتمال دارد نشست های بعدی در تاشکند ازبکستان و شهر اسلو ناروی نیز برگزار شود. برای جزئیات بیشتر از نشست بین الافغانی و قطعنامه تدوین شده از سوی اشتراک کنندگان و مصاحبه همکار ما سحر عظیمی با آقای توحیدی توجه کنید.
نشست بین الافغانی که در دوحه برگزار شد شاید در نوع خودش نخستین تجربه بود که از نهادهای مختلف، از سکتور خصوصی، از رسانه ها، از حکومت، از فعالین حقوق زن، جریان‌های سیاسی به جمع با هیئت طالبان در قطر دیدار کردند. هر دو طرف نکات نظر خودشان را توضیح دادند. چیزی که مهم بود، با وجود تفاوت‌هایی که وجود داشت در نظر طرفین، با وجودی که طبیعی است مسائل بود که باید یا به صراحت مطرح میشد از این طرف یا از این طرف، فضای نشست در هر دو روز یک فضای آروم بود. میزبانان نشست دوحه نگران بودند که افغان‌ها چونه هیچ خارجی در بین ما نبود و از دو طرف افغان ها بودن، طالب ها بودن، همین طرف از کابل حیاتی که اعزام شده بود. ممکن است که اینا مشاوره کنند، ممکن است که شکست مواجه شود، ممکن است که اینا به توافق نرسند و یک اعلامیه یا قطعنامه، اما برخلاف با وجود مسائل جدی خصوصا در روز دوم نشست مطرح شد، از طرف طالبان بحث امارت اسلامی مطرح میشد، از طرف هیئتی که از کابل به دوحه رفته بود بحث جمهوری اسلامی مطرح میشد، بحث عملات انتحاری مطرح میشد، اینا گفتن استشاری بود، مسائل آزادی بیان، حقوق زن، پایین آوردن تلفات ملکی، همه این موارد بحث شد. هر دو طرف نظریات یک دیگر را شنیدند، تحمل کردند و یک فضای مجلس با او حد مقدر نشد که شکست مواجه شد و بالاخره قطعنامه که منتشر شد، این قطعنامه در نوع خودشان یک گام بلند به سوی آتش بس بود، به خاطر از این که طالبان پذیرفتند که به مراکز بازارها حمله نکنند، مراکز دینی و تعلیمی و تصویر مورد حمله قرار ندهند، پروژه های آموزنتر حمله نکنند، بهش حقوق اساسی شهروندی را بپذیرند، البته با قید ارزش های اسلامی که خودشان تاکید داشتند. این مسائل در قطعنامه آمد و یک به نظر من گام بسیار خوب بود، این که طالبان متوجه شدند که تنها بحث حکومت نیست، اطراف مختلف در افغانستان است با اونا مسئله دارن، با اونا باید همراه از اینا صحبت بکنن، باید بالاخره در جریان مذاکرات رسمی به یک حد متوسط از دو طرف برسن تا جنگ کاملا متوقف شده و افغانستان مثل یک آینده آرام و روشن حرکت کنید.
جناب توحیدی، یک موضوعی که شمار زیادی از افغانها چه در داخل افغانستان چه در خارج، جوانان، زنان، همه گیره تحت تاثیر قرار داده، ضمانت بعد از موافقت نامه هست از طرف طالبان. در قسمت ای که آینده این موافقت نامه چگونه خواهد بود، آیا صحبت شده یا خیر؟
در مورد میکانیزم تطبیقش در مثل قطنامه، چون فرصت هم بسیار کم بود، قطعنامه روز دوم از حدود 13 ساعت روی همی 8 ماده صحبت شد تا که به توافق رسیدن. یک هیئت 5 نفری از جانب هیئت کابل و 3 نفر از اعضای دفتر سیاسی طالبان در قطر روی قطعنامه کار میکردن و یک بحث نفسگیر بود و آخر شب تقریبا ساعت 13 یا 11 شب، ساعت 9 صبح شروع کردن، 11 یا 10 شب اینا توافق کردن که قطعنامه نشر شد. یعنی فرصت از اینکه میکانیزم عملی تطبیقش هم بررسی شود نبود، اما چون از جانب حکومت هم نمایندگان با صلاحیت حضور داشت، گرچه که به صورت غیر رسمی نمایندگی از حکومت میکردن، مانند آقای ناظر ناظری رئیس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، آقای متین بیک رئیس اداره امکانهای محل، خانم شهزاد اکبر که اینا هم شورای امنیت کار میکنند، اینا آدم های با صلاحیت از جانب حکومت افغانستان بودند و از جانب از اونا هم شهاب‌الدین دلاور بود، عالمی که از افراد بسیار مهم است در دفتر سیاسی قطر از اونا، امین خان متقی کسی که سابق در حکومت طالبان وزیر اطلاعات فرهنگ بود، و عبدالسلام حنفی طالبی که اوزبک‌تبار است اما در زمان حکومت طالبان هم وزارت داشت، فکر میکنم وزیر معارف بود. اینا کسای مؤثر بودن که از هر دو طرف میتونستن تاثیر خاص در هر دو طرف داشتن. نگرانی از اینکه حکومت نقص کنه هم وجود نداشت و طالبان هم جریان گذاشته بودن، رهبری خودشان در کمیته نظامیشان را حتما با اون خاطر امیدواری از این وجود داره که قطعنامه نقص نشه. و از جانب دیگر شاید در روز بعد دیگر یا هفته بعدتر دو هفته بعد نشست دیگر گفته میشه که در تاشکند است، بعدشان باز نشست دیگه بین رفونی و اسلو است و همچنان مذاکرات که بین هیئت مذاکره کننده ایالات متحده آمریکا و طالبان در قطر ادامه داره، ممکن است با یکی دو هفته دیگه منتج به یک نتیجه شود که سبب امضای یک موافقتنامه بین این دو طرف شود. طبیعی موافقتنامه که امضا میشه بین آمریکا و طالبان زمینه را برای آغاز مذاکرات رسمی انبار میکنه، در اون صورت هم روی آتش بخش خواهش کنند و میکانیزم تدبیق از اون بحث صورت خواهد گرفت.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
طوری که در گزارش ها شنیده اید، رادیو سما در ولایت غزنی چند روز قبل مسدود شد. مسئول این رادیو به صدای امریکا گفت که مسدودی این رادیو به دلیل تهدیدات طالبان به خاطر کار کردن زنان در آن رادیو صورت گرفته است. سه زنی که در آن رادیو کار میکردند، لیزا دورانی، لیلا سلطانی و یلدا محمدی، در گفت و شنود با نجیب خلیل از تجربیاتشان در این مورد صحبت کردند.
و اما میخواییم که بگوییم که رادیو سما بنابرای تهدیدات بلند امتیه سوی گروه جلا و سبتو که دشمن مردم افغانستان غزنی فعالیت خود در این ولایت حتی شده نمیدن، حالا باید که بنابرای دشمنان بیشتر که طرفی انکشاف دموکراسی در غزه سبب شده است که رادیو سما نشرات خود را قطع نماید. بعضی کسا میگن کدام خصومت های شخصی دارن که این چنین اختار برشان داره شده، اما نخیر اینها را ما رد میکنم، اصلا کدام خصومت شخصی نیست. و البته نام مولوی حق پرست که برای شما را حضرت پیش گرفتم، اما از طریق کدام کسی دیگه برای دفتر ما، برای رسانه ما این خطی فرستادن که در اون گفتن که باید نباید زنان و بانوان در این دیگر در این رسانه فعالیت کنن و گفتن در غیر از اون نشراتشون باید تا ابد همتو غیر فعال باشد.
یلدا جان، سوال به شما راجع میسازم. در پالوی کاری که در رادیو میکردین، آیا شما کدام مسئولیت دیگه، کدام کار دیگه هم دارین؟
نمی
کار ندارم. لیلا جان شما چی؟ آیا شما کدام اینمی یگانه رای درآمدتان بود یا ای که کدام مصروفیت دیگه هم دارین؟
نه خیر، نه بانو خلیل عزیز، من خودم این سال که یعنی آغاز شد من امتحان کنکور دادم، در غیر از کدام کار وظیفی دیگه نداشتم. من همچنان این سال امتحان دادم، کامیاب شدیم. حتی من وقتی که این اختارهایی که به دفتر ما داره شده، ما ایده از این عراض دارم که یا روزی شوه که ما در پهندون بریم هم امین با نو مشکلات نروبرو نباشم.
لیزا جان عزیز، شما چطور؟ شما هم یعنی یگانه کار وظیفه تان بود و یگانه درآمد تان بود یا کدام مصروفیت دیگه دارین؟ نه خیر، ما تنامی مصروفیت ما فقط درد می خونیم و یک ساعت ما هم یگانی رادیو بود که یک ساعت برنامه داشتیم. بدون ازو دیگه مسئولیت خود نداریم بدون درخانه. آیا شما یا مسئولین خود رادیویتان با مقامات ولایت تماس گرفتن؟ اونا چی گفتن، چی میگن در این زمینه، چی اقدام را اتخاذ خواهد کردن؟ لیزا جان شما بفرماین. ما قسمی که خودم میفهم در جریان هستم، فکر کنم از بالای ارگانهای دولتی کسایی که همی مربوطشان میشه اونا هم از این موضوع خبر دارن و به همین خاطر فکر کنم اونا شاید گفته باشن که به خاطر امنیت جانی کم یک اول خاطر همین رادیو بسته باشه. لیلا جان، در حالی که شما آگاهی دارین که مذاکرات صلح جریان داره، البته موضوع حقوق زنا و آزادی زنا در اوج هم، معلوم دار حقوق بشریشان، حقوق انسانیشان، حقوق که خداوند برشان داده، دین اسلام برشان داده، سر از این مسائل صحبت میشه و تا حدی هم شنیدیم که گفتن که زنا اجازه دارن که مکتب برن، درس بخوانن، کار کنن، همه این مسائل. این رادیو شما در همچو مقطع زمانی صورت میگیره که در حالی که مذاکرات صلح جریان داره و طالبا گفتن که ما طرفدار تعلیم و تربیه و کار خانم ها هستیم، چی احساس میکنین شما لیلا جان در این حالتی که شما کارتان از دست دادین و در خانه شیشتین، چی احساس دارین؟
خب بانی عزیز، ما خب ایره همیشه ما با خود فکر میکنیم آیا طالبان در هر جایی و در هر گزارش که ما میبینیم طالبان ای اداره دارن که میگن ما خواهان تعلیم و تربیه بانوان و از همه هستیم. اما ما قسمی که میبینیم در رسانه که ما فیلن کار میکنیم و بسته شده می رسانه توی گروه آنها و برای ما این بیباوری ها را میدهد که حتی آنها شاید دشمن تعلیم و تربیه باشد، چون که اگر اونا خواهان باشد بازی امی رسانه هم یک چیز بی‌طرف است، ما خود یک نهاد بی‌طرف هستیم، باید این را نباید غیر فعال می‌کردن و همچنان حالی که کردن هم خواهان نیستیم که هرچی زودتر نشدت مواز شد. البته
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنونده های عزیز، پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است. اما فلج شدن یک دختر 7 ساله این هشدار را می دهد که در صورت عدم تطبیق منظم و کامل واکسن پولیو، حتی کودکان بالاتر از 5 سال نیز به بیماری پولیو مصاب شده و برای دائم فلج می شوند. مقامات وزارت صحت عامه افغانستان میگویند که 11مین قضیه مثبت پولیو در ولایت هلمند ثبت شده است. میراجان راسخ، مسئول مطبوعاتی وزارت صحت به صدای امریکا گفت که شخص مصاب یک دختر 7 ساله و ساکن ولسوالی موسا قلم میباشد. توجه کنید به مصاحبه همکار ما مکه منیر که با آقای راسخ انجام داده است.
امروز یک واقعه تازه مثبت پولیو در ولایت هلمند ثبت شده. شما میشه معلومات بتین که این واقعه مثبت پولیو در کدام ولسوالی است؟ طفل دختر است یا پسر چند ساله است؟
بدبختانه 11مین واقعه مثبت پولیو سال روان میلادی در ولسوالی موساقله ولایت هلمند در جریان یعنی هفته به ثبت رسید. بعد از آزمایشات که از طریق لابراتوار نتایجش که در ما آمد در مثبت تلخانده شد این واقعه. در سر ازی یک دختره که افتاله متاسفانه برای همیش به سر ازی مطابق مرض فالد شد و این قسمی که گفتیم از زمین واقع مثبت پولیو ساکنین در سال روان میلادی که از زمین ازی در واقع فقط یک واقع ازی در حوزه شرق در ولایت کنر ثبت شده و متباقی در واقع ازی به حوزه جنوب افغانستان ثبت شده.
دلیل چی بوده که دختر با وجود که 7 سال است به فلج پولیو مبتلا شده؟ آیا این واکسین های پولیو را نگرفته یا ای که در این مدت چندین ماه که کمپاین های پولیو در ولایت هلمند متوقف بوده این دختر ویروس را گرفته؟
اصلا امو ویروسی که به اصطلاح ریشه یابی شده که این ویروس از کجا فرآمد کرده و کجا نشأت شده، متاسفانه باز هم حوزه جنوب افغانستان قندار هلمند روزگان این هم مخزن انتشار ویروس پولیو شناخته شده. به این معنی که ویروس در محیط هم موجود است و از این ویروس خود یعنی حوزه تفلک مصاب شده به این مرض. دلیل عمده شمامی است که ما نتانستیم به این مناطق چون نسوالی موساقله هم قابل دسترس برای واکسیناتورهای ما نبوده که به طور منظم موجه واکسینا برای اطفال تطبیق شده. مخصوصا از ماه مه 2012 به این طرف کمپاینایی که به صورت خانه به خانه تطبیق میشد به خاطر واکسین کردن اطفال او هم از طرف مخالفین مصالح دولت متوقف شد. به این مناطق
راهکارهای شما چی؟ شما چی برنامه‌ای را در پیش میگیرین در حالی که کمپاین ها متوقف شده و اطفال نمیتونن که واکسین پولیو را بگیرن؟
راهکارهایی که ما گرفتیم یکی به خاطر حل امی معزل تلاش ما می بوده از ابتدا که ما این را بتانیم از طریق متنفذ این محل و همچنان از طریق ادارات و یا نمایندگی های رسمی طالبات که در خارج است ما به این چالش رسیدگی بکنیم. اما همین مذاکره و همین تلاش ما تا اکنون به نتیجه نرسیده و کار دیگه که ما خواستیم بکنیم مخصوصا در ولایت قندار و هلمند مخزن انتشار ویروس پولیو شناخته میشه در افغانستان. در اینجا ما از طریق مراکز صحی خواستیم که فعالیت های واکسیناسیون را تقویت کنیم. چند قبل ما دو تفاهمنامه را با مؤسسات تطبیق کننده خدمات صحی در ولایت هلمند و قندار به امضا رساندیم که با اساس از او حدود بالاتر از 30 مرکز در دری دو ولایت جدید هم تأسیس شده ایجاد شده که خدمات واکسیناسیون را اونجا پیش ببرند. ولی باز هم این تلاش ها کافی نیست، بسنده نیست و یگانه چیزی که میتونه این ویروس را مهار بکنه فقط و فقط تطبیق کمپاین های واکسین پولیو به صورت خانه به خانه است. چون ما به این شکل میتونیم که اطفال بیشتر افغانستان را تحت پوشش واکسیناسیون قرار بدیم.
شنونده های عزیز، در اینجا میرسیم به پایان بخش نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. همکاران سرویس پشتو در استودیو حاضر هستند با داشته های تازه. ما هم تا نیم ساعتی دیگر که دوباره در خدمت قرار میگیریم همه شما را به خدا میسپاریم. با ما باشید.
آمریکا